اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
درس جلسه قبل گذشته از مقدماتی که ذکر شد، اون مقداری که تطبیق شد با بحث، یعنی با کتاب، بحث کتاب تطبیق شد، توضیحاتی که دادیم، تعریف علم اصول، تعریف مشهور از علم اصول رو رسیدیم مورد اشاره قرار بدیم و به همین مقدار دیگه اکتفا کردیم و بحث تمام شد. لیکن در ادامه مرحوم‌های صدر اشکال مطرح میکنن به این تعریف. البته اشکال از ایشان نیست، دیگران هم مطرح کردن این اشکالات. خلاصه از کلام بهتون بگم که اینقدر اشکال مطرح شده است، علیکم السلام و رحمت، نسبت به تعریف علم اصول و بالاخره گیر کردن بسیاری در اینکه بخوان یک تعریف دقیقی ازش ارائه بکنن. اینکه تعریف مطرح شده، نه اینکه تعریف مطرح نشده، اما به هر حال بی مشکل هم نبوده. تعریف بالاخره خیلی مختلف است. البته اصل گیر و ایراد تو موضوع علم اصول است که بهش میرسیم. اما ایرادی که این تعریف داره چیه؟ ایرادی که این تعریف داره چی نتش که ما از تعریف انتظاری که داریم این هست که یکی ضابطه عینی و کاربردی به ما بدهد که با کمک اون ضابطه عینی و کاربردی بتوانیم تشخیص بدهیم که چه چیزی رو علما علم اصول میدانن، چه چیزی رو علم اصول نمیدانن. ببینید، من از شما سوال میکنم که حالا من چی مثال بدنم؟ ها اینجا خوبه، این بیرون نیست، نه سبزی این هم هست اینجا بیرون، پنجره پیدا سبزی. من از شما میگم سبزی چیه؟ شما بگید سبزی همان چیزیست که مثلا موقع غذا برای شما آوردیم خوردید، یا سبزی همان چیزی که مثلا ما آن را میکاریم. من میخوام بدونم سبزی چیه؟ اینا که تعریف نشد که قضی بچه از کنم. مثلا ما میگیم آقا تعریف علم اصول چیه؟ چه قواعدی به شما میشین قواعد اصولی؟ میگه قواعد اصولی اون قواعدی هستش که فقها اونا رو اصولی، اونا رو تنظیم کردن به عنوان قواعد اصولی. همین چی میگم؟ ما از شما سوال میکنیم قواعد اصولی چه قواعدی است؟ شما میگید قواعد اصولی آن قواعدی است که ما بهش میگیم قواعد اصولی. ها؟ که نشد چی؟ چی تعریفی شد؟ چه ضابطه‌ای شد؟ ما به شما میگیم آقا علم اصول تعریف کن. شما میگید العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحكم الشرعي. ما میخوام ببینم اون قواعد ممهده چیا هستن؟ این مشخص نمیشه. انگاری وقتی من میگم علم اصول چیه، من به شما میگم آه قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی چی هست، شما میگید قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعی. این نشد. ما میخوام ببینیم خود این قواعد چی هست، خود اینها از کجا پیداشون میشه، نه چطور دور هم دیگه جمع میشن، چطور این علم تشکیل میدن. نه این که ما بخوایم به تعبیر حتی در وهله اول یک آشنایی بدیم، مثلا از سعادانت نفتون مثلا دقیق بخواه آقا این مثلا فرسون که چه میدونم گلایول چیه، میگید آقا یه نوع گله. این که گلایول یه نوع گله، بله یه آشنایی اولی به من داد، اما تعریفش نیست، تعریف فنی نیست. قبول دارم این آشنایی بود دیگه، دقیق بکنیم. من میگم که آقا یوز پلنگ چیه، شما میگید که یک موجودی است. بله واقعا آشنایی از مثلا معلوم نیست، موجوده. دقیقاً مثلا چی عرض می‌کنم؟ یا بالاتر میگید یک موجود زنده است. اشتباه گفتید، نه یه آشنایی به من داد. من بالاتر از این، یعنی تعریف من میخوام. حالا ولو اینکه مرحوم آقای آخوند خراسانی میگن ما این تعاریفی که داریم، بهش میگن تعریف، تعاریف معتبر شرح الاسمه. تعریف حقیقی نیست، جامع و مانع باشد. خب حالا ولو اینکه اون بیان مرحوم آخوند باشد، لاغل چیز درست درمونی باشه، یه خود از این بهتر باشه. لذا معمولا اصولیین آمدن اشکال کردن به این مطلب، به این مطلب اشکال کردن که آقا این تعریف خیلی تعریف مناسبی نیست و ما نمیدانیم کدام قاعده تمهید شده است. اصلا چجوری میشه که یه قاعده اصولی میشه؟ قواعد اصولیت خودشون رو از کجا میگیرند؟ میگیم چرا ایشون اصولیه؟ چرا این قاعده اصولیه؟ میگه چون اصولیین اینو آماده کردن برای استنباط. این دلیل شو؟ خب میگم چرا اصولیین اینو آماده کردن برای استنباط؟ ها؟ دوباره بگم؟ میگیم چرا این اصولیین؟ چرا این قاعده اصولیه؟ میگه چون اصولیین به این میگن قاعده اصولی. خب ما هم بدونیم چرا اصولیین به این میگن قاعده اصولی. او رو از شما توضیح بدیم. فلذا این اشکال به این کلمه، به این تعریف وارد هستش و آمدن گفتن آقا پس این موحدت رو یا دونت رو، بله همین کلمه همین بود دیگه، بله الممحده، این الممحده رو یا القواعد التي موحدت یا دونت یا القواعد الممحده، این تعبیر رو ما بیان حذف بکنیم، بگیم علم به قواعدی که اینها در طریق استنباط واقع می شوند، نگیم قبلا اینها اصولیت خودشونو کسب کرده اند، نه اصولیتشون از جایدی کسب نکردن، همین الان در طریق استنباط واقع میشن. شما دوباره اشکال میکنید، میگید آقا چرا اینا در طریق استنباط قرار میگیرن؟ چجوری در طریق استنباط قرار میگیرن؟ کی گفته اینا در طریق استنباط قرار بگیرن؟ یعنی باز هم ما نتوانستیم مسائل و اصول از غیر اصول تشخیص بدیم. شاید شما بیره آقا دیگه اینقدر شما به این به تعبیر امروزی گیر نده، خیلی خوب در مسیر استنباط قرار گرفتن دیگه، تا همینقدر از ما بپذیر. ما میگیم از اینم اگر صرف نظر بکنیم یه اشکال دیگه پیش میاد. ما میدانیم قواعد فراوانی هستن که در طریق استنباط قرار میگیرن. آیا همشون اصولی هست؟ مثال قواعد لغوی، معانی لغت، معانی کلمات، اینا هم در طریق استنباط قرار میگیرن. مسائل رجالی در طریق استنباط قرار میگیرن. تب بگذاریم که بعضیا از همین حاضرین، از همین موجودین، از علمایی که در الان در قید حیات هستن قائلا به این که علم رجال بخش از علم اصوله داریم، از همین آقای موجودین که قائلا به این که علم رجال بخش از علم اصول است. خیلی خواستید بعد از کلاس بتون عرض کنم که قائلا به که علم رجال بخش از علم اصوله، ولی به هر حال حالا ما قائلیم که این حرف، ما از علم رجال هم در مقام استنباط استفاده میکنیم، از علم لغت هم در مقام استنباط استفاده میکنیم. پس اینا میشن اصول؟ نه اینا اصول نمیشن. پس ما باز یه چیز دیگه میخوایم. برادر جان بله همینطوره. و همین حالا این که چه تیپ از قواعد لفظی، نگیم لغوی، چه تیپ از قواعد لفظی اینا در اصول مطرح میشه خودش محل بحثه، مرموعتت اشاره میکنن. ما چه تیپی از مباحث الفاظ رو اینجا میاریم؟ خب اینجا مباحث الفاظ داریم، لغت هم که مباحث الفاظه، پس فرقش با هم چی شد؟ وقت اونجا بحث میکنیم که مباحث الفاظی که ما اینجا بحث میکنیم حالت کلیت دارد، تحلیلیه، چیه؟ یکی که هایی درستان در جا خودش اشاره خواهیم کرد. اشاره خواهیم برام مثال که من میخوام بذارم همون مثال معروف، مثال معروفش همون معنای کلمه سعید، فتیمم سعیدن، این که سعید یعنی مطلق وجه الارض یا تراب خالص. اگر میخوام تیمم بکنیم، تیمم باید تیمم روی سعید باشه. سعید با صاد به معنی مطلقه وجه الارضه، یعنی هر جای زمین که شد، سنگ، خاک، گل، هر چی که بود، یا نه فقط تراب خالص، خاک خالص منظور هستش. آیا این در مقام استنباط حکم شرعی کاربرد دارد یا ندارد؟ کاربرد دارد. پس چرا در این حال ما این رو نمیایم به عنوان قاعده اصولیه مطرح کنیم؟ فقط بفهمید. پس باید نکته دیگر اضافه کنیم. تا اینجاش که فهمید القواعد التي تقع في طريق الاستنباط خوبه. خوبه، خوب اومد جلو. یه گام به سمت پیشرفت. اما باید یه چیز دیگه اضافه کنید بهش. و اون این که این قواعد باید قواعد مشترکه در مقام استنباط باشه. قاعده ای که فقط یک جا و در یک مورد خاص کاربرد دارد، اقتضایش اقتضای جزئیته، این در علم اصول مرتج واقع نمیشه. بله ما از الفاظ بحث میکنیم در علم اصول، اما اون قواعدش خود کلیت دارد در جاهای مختلف، مثلا ظهور صيغه افعل در وجود مثلا دقت میکنیم، نه مثل لفظیه، بحث معنویه، بحث معناییه، اما یه حالت کلیت و اشتراک دارد. من هم اصلا در همون حلقه اولا باز اینو نشونتون دادن، در اون سطح استنباطی که انجام دادن به خوبی به ما نشان دادن که ما در مقام استنباط یه سری عناصر خاصه داریم، یه سری عناصر مشترکه داریم. عناصر خاصه اون عنصرهایی بودن که فقط به درد استنباط حکم یک مسئله می‌خوردن، به درد مسائل دیگه نمی‌خوردن. عناصر مشترکه مثل همون حجیت ظهور، مثل همون از مثلا ظهور صيغه افعل در وجود و امثال ذلک، اینا عناصر مشترکن که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارن و در استنباط مسائل گوناگون اینها به درد می‌خورن و استفاده میشن. خلاصه کلام در حلقه اولا که ایشون در عرض چند خط اینجا خیلی خلاصه خدمت شما میگن این هست که ما از عناصر مشترکه در علم اصول بحث کنیم و از عناصر خاصه در علم فقه. بعد جان این جزء همون مبانی کلامی به شمار میاد، جزء مبانی کلامی اجتهاد و فقاهت که این که حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، این یعنی چی؟ نه هر چه گفتن حلال الی یوم القیامه، در اسلام ما ثابتات داریم، متغیرات داریم، ها ثابت و متغیر داریم، هر چون خواستیم که ثابت داریم متغیر داریم. بله مثلا پیامبر خدا زمانی دستور داده بودن که باغهایی که در شهر مدینه هست باید به روی مسلمین باز باشه، حتی گفتن باغها نباید دیوار داشته باشه تا مردمی که در حال رفت آمد هستن بتوانند به صورت رایگان و آزادانه از میوه های این باغها استفاده کنن. خب این در تضاد به مالکیت خصوصیه، در تضاد به مالکیت خصوصیه، استقراری هم نداشته، یه حکم حکومتی بوده مربوط به یه زمان خاص، مربوط به زمان خاص، یه شرایط خاص سیاسی اجتماعی بوده، مثلا مثلا یه گرسنگی فراگیری بوده، یه فقر فراگیری بوده، یه شرایط خیلی خاصی بوده. پیامبر خدا اینطور فرموده بودن برای اینکه این مثلا جامعه تازه تکیه میافته مسلمین اینا نابود نشه، یه جمعی از گرسنگی نمیرن مثلا، یه همچین دستوری اما بعدا ادامه پیدا نکرد. بله نه، حالا اون که مثالتون که درست نیست، اون مثال که واضحه، ما اونو جمع میکنیم، ارخان خطون که جمع عرفی میکنیم بین اونها، اینکه فرق امام اینگونه بکرد امام دیگه خلافش بگرد، ما تعارض اینها رو حل میکنیم در تعادل و تراجی، کار رو مثلا همینه، حل میکنیم تعارض بین اینها رو، جمع عرفی میکنیم، عمومی درست میکنیم، خصوص درست میکنیم، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، هر بحثاتون که با از طریق جمع عرفی مشکل رو حل میکنیم، اون خیلی مسئله ای ندارد. اما اینکه آیا دستورهای اهل بیت اینا استمرار دارد الی یوم القیامه یا محدود به زمان و مکان خاصی، خب اینها بخشی شده مبانی کلامیه، بخشش هم علاقه میشه تو فقه اصول مطرح بشه، مثلا گاهی اوقات ما تعبیر میکنیم، آقا اگر تعبیر و قضا رسول الله آمد، این و قضا رسول الله حکم حکومتیست، مثلا فرض بفرمایید این استمرار نداره، این برای زمان خاصی بوده، بله اینا میتونه تو علم اصول بررسی بشه، اینا جای بحثش تو اصول هست، حالا ممکنه که بررسی نکنن. ببینید مثلا فرض کنید که خود ما در اون مباحثه خارج اصولی که در حوزه داریم، بعد از این بحث‌های جدید رو اضافه کردیم. یکی از این بحثایی که ما اضافه کردیم در ذیل بحث اوامر و نواهی، امر و نهی، اونجا در بحث دلالت بر وجوب و دلالت بر حرمت، اونجا اومدیم این بحث رو اضافه کردیم که یک سیاق و حیات دیگری هستن که اینا هم دلالت بر وجوب و حرمت دارن. خوب اینا رو اشاره کنیم. کسی اینا رو بررسی نمی کنه. مثلا در رواد بگیم لعن رسول الله فلان گروه را. خب این لعنه آیا هل یدل علی الحرمه ام لا؟ اگر در روایت خواندیم که لعن رسول الله، خدا اینا رسول الله لعنشون کرد، هل یدل علی الحرمه ام لا؟ آیا در روایت حرمت؟ یا فرمون لا خیره مثلا در این کار، آیا لا خیره یعنی حرامه؟ مکروهه؟ چی هستش به دست میاد؟ لا بعثه. خب لا بعثه به هذا العمل یعنی اشکال نداره، اما مفهوم گیری کنیم در حالت مخالفش بعثون فیهه، آیا بعثون فیهه حرامه، مکروهه، چیه و هاکذا. اینها رو مثلا ما مفصل گفتگو کردیم و جلسات متعددی یک به یک این دفعه، حالا بازم تمام که نشد که، مثالهایی فقط داریم خیلی طولانی که این صیغه ها رو بررسی کردیم، حیات رو بررسی کردیم، اشکال دیگری که احیانا وجود دارد، زجر رسول الله، منع رسول الله، نهى رسول الله مثلا، اینا آیا دلالت بر حرمت دارد یا ندارد، و تعابیر از این قبیل توبا لمن مثلا، کسی که توبا خوش به حالش کسی که این کارو بکنن، یعنی واجبه یا مستحبه، چی ازش برداشت میشه. اینها رو اونجا ما اشاره کردیم. یه بخشش که کلانتر باشد جزء مبانی کلامیه، یه بخشی که جزئی تر باشه جزء اصول هستش. خب الان میرسیم، الان خب این خلاصه بحث در حد حلقه ثانیه بود. من ناچارم هستم که یه خورده برگردم عقب باز به حلقه اولا که اونجا یه اشاره داشته باشم. مرحوم آقای سعد حالا قبل از حلقه اولا در کتاب المعالم الجدیده که سالها قبل از حلقات نوشته بودن، به نظرشون بود که اول اون دوره کتاب اصولی باشه، بعدا نظرشون تغییر میکنه و حلقات رو می‌نویسنشون. در کتاب المعالم الجدیده ایشون در اونجا به شکل تفصیلی تاریخ فقه و فقاهت و اصول اینها رو بررسی کرده. در حلقه اولای بازار محدودتر هستش. ایشون نشان میدهند که فقه، علم فقه در دامان علم حدیث در واقع به وجود آمد و ترعرع و رشد پیدا کرد. ما نخست علم مجزایی به نام علم فقه نداشتیم، حدیث داشتیم. آرام آرام مسائل بیشتر شد، سوالات بیشتر شد، سوالات خارج از چارچوب روایات بود و آرام آرام فقه تفریعی شکل گرفت. فقه از حدیث جدا شد. خب تفریعی، حالا اینشون تعبیر رو کار نمیبرن، حالا من گفتم کاش نمیگفتم بعد مثلا چون بحث دامن دار شد، فقط یه اشاره بکنم اشکال نداره. ببینید رفقا، ما تا قبل از شیخ طوسی قدس سره القدوسی هر محضرتون که فقه تفریعی در شیعه نداریم. فقه شیعه منحصر است به روایات. چرا؟ چون به لحاظ زمانی مردم به زمان اهل بیت نزدیکن، پرسش ها تقریبا شبیه همون پرسش های زمان اهل بیت، لذا همون چیزی که مردم زمان شیخ مفید یا شیخ صدوق مثلا سوال داشتن، همون چیزایی که مردم زمان اهل بیت هم سوال داشتن، فرقی نمی کرده. مردم همون مردم، حالا میخوام بگم زمان تقریبا خیلی زمان و مکان تغییر جدی نکرده، تکنولوژی هایی نیامده بوده، تحولات جدی نشده بوده، مردم تقریبا پرسششون همونا بوده. لذا یه بزرگی مثل شیخ صدوق علیه الرحمه کتاب می‌نویسد، کتاب و من لا یحضره الفقیه، به رسم همشهری خودش ایشون میگه ما یه همشهری داریم، محمد ابن زکریای رازی، کتابی در تحت عنوان کتاب و من لا یحضره الطبیب، کتاب کسی که طبیب در نزد او حاضر نیست. این کتاب بخونه خود درمانی کنه، از این کتاب البته خود درمان میکنه. منم از شبیه به اون کتاب می‌نویسم تحت عنوان کتاب و من لا یحضره الفقیه، یعنی کتاب کسی که فقیه در نزد او نیست، یعنی همین رساله های عملیه. خب البته بدونید کلمه کتاب جزء اسم این کتاب است، در واقع بخواد بگید کتاب از این کتابه، کتاب من لا یحضره الفقیه کتاب جزء خودشه. من در بعضی میگن من لا یحضر، نه من لا یحضر چیه اصلا؟ کسی که حاضر نیست، اصلا قایب باشه بسته، قایبی مبسته نده. عرض کتاب و من لا یحضره الفقیه بگذاریم، عرفان محضر مبارکتون که خب کتابشو ببینید دیدید قاعدتا کتاب روایت فقطشون تبویب کرده ابواب مختلف نامگذاری کرده و روایت آورده، یعنی برای اینکه میخواست مسائل شرعی بر مردم بگه کافی بود همون روایت رو برشون بخونه جوابشون میگرفته. این روال ادامه پیدا کرد زمان شیخ مفید، بعد میاد سید مرتضی علیه الرحمه، بعد میاد زمان شیخ طوسی. البته شیخ طوسی هم کتاب فقه روایی دارد، اما ایشان برای نخستین بار میاد کتاب فقه تفریعی می نویسد. تفریع فروع می کنه. یعنی چی؟ یعنی میاد پرسش های نوپدیدی که مطرح بوده رو عرضه می کنه به روایات و استنباط می کند اون مسائلشو. دیگه تقسیم بندی بحثا و چارچوب سوال جواب ها روایات نیست، چیزی خارج از فضای روایاته. از روایات و قرآن استفاده شده، استنباط شده، اما خارج از اون چارچوبه. چارچوب تو روایت نیست. این اصطلاح میشه فقه تفریعی که از زمان شیخ طوسی مطرح شده. این خارج از بحثه، معمولا حال حواشی جذاب‌تر گاهی اوقات جلوه می‌کنه از متن بحث، ولی به هر حال پس در درون روایات فقه وجود داشت. فقه از حدیث جدا شد، خودش یه علم مستقل خیلی شکوهمند و بزرگ شد. آرام آرام فقها دیدن که یک سری قواعدی است که دارد هی تکرار میشه در فقه در مقام استنباط. آرام آرام آمدن اون قواعدی که هی تکرار میشد در مقام استنباط، اینها رو هم جداشون کردن، فاکتورگیری کردن. به جای که در هر مسئله و در هر استنباط حکم شرعی، در هر فرایند استنباطی بخوان اون قواعد رو تکرار بکنن، آمدن گفتن همشو یه جا یه کتاب بحث میکنیم اسمشون علم اصول، بعد در فقه به عنوان اصول موضوع باش برخورد میکنیم. دیگه در هر مسئله اینه میگن که آقا ظهور حجت هست، ظهور حجت نیست، اصلا این بحثا ندارن. یک کلمه این لفظ در این معنا ظهور داره، تمام. دیگه تمام اون پیش‌زمینه‌هاش اینجا مطرح میشه که ظهور حجت هست، میشه فقهش فتوا داد، چی همه در علم اصول بحث شده. دقیق می‌فرمایید؟ به این شکل. پس علم اصول میشود علم به عناصر مشترکه در مقام استنباط. این کلمه العناصر المشترکه هم بعضی ها ترسونده که آقا این آشد چه حرفای عجیب و غریب میزنه، زمه بدعت در دین العناصر المشترکه ما نداشی. نه، العناصر المشترکه یعنی القواعد الکلیه. اگر این ادبیات آزارتون میده العناصر المشترکه، از شما چون تازه وارد به این بحثات یا تازه وارد به این ابحاث هستید، لذا خیلی آزارتون نمیده. اونایی که از قبل کتب قدیمی رو خوندن با این ادبیات رو بروبر میشن، خیلی اذیتشون میکنه، گرمشون میشه از این ادبیات. خب العناصر المشترکه اذیتتون میکنه، بفرمایید القواعد الکلیه، منظور همونه. ممهده یعنی تدوین شده، کلیه یعنی کلیت داره، این جزئی نیست، عمومیت داره، اشتراک داره. العناصر العلم بالعناصر المشترکه کی عملیات استنباط الحكم الشرعي. خب حالا ببینیم که چجور میشه. وقت یلاحظه بریم جلو. آقا من حرفی ندارم، ولی این دیگه اینطور باشد این حلقه ثانیه شما سالیان سال به طول می انجامه دیگه. بله، به بنده که نمیرسه انشالله که آقایم دیگه تکمیل میکنم. وقت یلاحظ علی الترسات ما معجره نداریم، ما هستیم. میگن یه آقایی درس یه که بزرگان میده، اون بزرگ از دنیا را درس خارج او میده، او از دنیا را، ایشون در درس پسر او شرکت کرد، پسر اون بزرگ درس خارج او میده. یه روز اون پسر فرزند کوچیک خودش همراه خودش آورده بود سر درس، بعد گفت ماشاءالله ماشاءالله که این آقازاده بزرگ میشه درس ایشون شرکت کنه. عجله ای نداشت، از قبل از طوفان نوح تا بعد از ظهور حضرت میخواست درس خارج شرکت کنه. ارزم که حالا شما حلقه ثانیت اینطور میشه. وقت یلاحظ در واقع عبارت مؤدبانه است برای یرد الاشکال، یعنی به جایی که بگید که یرد و علیه، میگه که یلاحظ، یعنی ملاحظه اینجا وجود دارد. وقت یلاحظ علی التعریف ان تقیید القاعده به وصف تمهید یعنی انها تکتسب اصولیتها من تمهیدها و تدوینها لغرض الاستنباط. گاهی ملاحظه اینجا مطرح می شود که این نسبت این تعریف که تقیید قاعده و مقید ساختن قاعده که فرمود بالقواعد الممحده، مقید ساختن قاعده به این وقت که به وقت تمهید و آماده شدن، یعنی چی؟ یعنی انها، یعنی این که این قاعده تکتسب و کسب می کند اصولیت خودش را از آماده شدنش و از تدوین شدنش برای غرض استنباط. ما اننا نطلب من التعریف ابداع الضابط الموضوعی الذي بموجبه يدون علماء الاصول في علمهم هذه المساله دون تلك. در حالی که ما طلب میکنیم از تعریف ابداع، ابداع یعنی اظهار، یعنی آشکار کردن. من زیاد گاهی تو صحبت هام تعبیر ابداع رو به کار میبردم، ابداع رأی کنید یا فلانه ابداع رأی کرده. بعدن بحثای ما که نوشته میشد من دیدم که کسانی که این بحثا رو پیاده میکردن، من که طلبم بودن ابداع رو ابداع با عینی مینوشتن، نه اون ابداع چیز دیگه، یعنی نوآوری کردن، یعنی چیز جدید آوردن. این ابداع یعنی اظهار کردن، اظهار کردن. اصلا خاطرتون که ابداع رأی کنید، یعنی رأیتون آشکار کنید، اظهار کنید، بیان کنید. خب بدا له یعنی آشکار شد برای او، ها یبدو کما یبدو یعنی کما یظهر، کما یظهر تو عربی امروز هم خیلی کاربرد داره، تو عربی محاوره امروزین کما یبدو مثلا یبدو ان هذه المساله کذا و کذا، یعنی آشکار میشه یا ظهر، یعنی به این معنا هستش. خب ما اننا نتلو من التعریف ابداع الضابط الموضوعی، تعبیر موضوعی که آیه سر به کار میبرد در حقیقت کلمه امروزینی هست، اون موضوعی عربی قدیم تو ذهن شما نیاد. کلمه موضوعی در عربی امروزین تقریبا معادل ابجکتیو انگلیسیه، دقت می‌فرمایید، یعنی عینی، یعنی حقیقی، یعنی خارجی، یعنی واقعی، تقریبا تو این مایه ها معنا میده. ابداع الضابط الموضوعی آشکار سازیه، اینه که من میگم که حلقات تدریس کردن این ظرافت های خاص دارد، یه بخشش مربوط به دیدگاه های کلی آقای سعد هست که مکتب اصولی شهید صدر تشکیل میده، یه بخشم مربوط به ادبیات ایشون هست که ادبیات امروزینه. ادبیات آقای صدر ادبیات امروزی عربی معاصر هست که شاید بیشتر هم تحت تأثیر نویسندگان مصری باشه. خب علاوه این ادبیات برای کسانی که با ادبیات سنتی حوزه های علمی بار آمده باشن تقریبا این مقام نامعنوسه و گاهی اوقات سبب میشن که دچار خطا بشن در فهم مطلب. مثلا همینجا ضابطه موضوعی، ضابطه موضوعی چیه؟ منظور همین هست، یعنی واقعی و عینی. ما اننا نطلب من التعریف ابداع الضابط الموضوعی الذي لموجبه يدون علماء الاصول في علمهم هذه المساله دون تلك. ما آشکارسازی یک ضابطه عینی و واقعی رو نیاز داریم و طلب میکنیم که به موجب آن علمای اصول میان در علم خودشون، یعنی در همین علم اصول، این مسئله رو تدوین میکنن و قرار میدن، اما اون مسئله رو قرار نمیدن. اگر از تعریف چنین انتظاری داشته باشیم، از این تعریف چنین انتظاری بر نمیاد و نمیتونه این انتظار رو برآورده کنه. بله حتی متوجه نمیشم. بله این مسئله نه آن یکی، فرض بفرمایید که اداد این مسئله جلو شما ریخته، میگید آقا این اصولیه اون نیست، میگید از کجا فهمیدی این اصولیه اون نیست؟ یه تعریفی داری دیگه، براتون اون تعریف میخوای بفهمید، میگیم براسه این تعریف ما نمیتونیم رو بفهمیم. یعنی مثلا الان فرض بفرمایید گفت حالا اینا های الکلام یا جلو الکلام اشکال نداره، این چون جلسه نخستین هست یه خورده با سرعت پایین دنده سنگین میریم، اما انشالله بذارید ما بعدا یه خورده سریعتر حرکت بکنیم. ببینید گفت این نکته خیلی مهمه در موضوع علم اصول هم باید بهش اشاره کنیم. اگر ما این طوری که مرحوم آقای صدر مثلا موضوع علم اصول رو بیان میکنند نگاه بکنیم، باب طرح بسیاری از مسائل جدید در علم اصول باز میشه. دوستمون فرمودن آقا فلان مثلا میتونیم طرح کنیم یا نه، باب همه اینا باز میشه. خیلی از بحث‌های امروزی مثلا هرمنوتیک، فلسفه تحلیلی، بحث‌های زبانشناسی، ممکنه اینا هم یه نکات مثبتی توش باشد احیانا، و ما بتوانیم حتی از برخی از نکات مثبت اینها هم برای استنباط استفاده کنیم. اگر ما این طور تعریف کردیم باب اونها هم باز میشه. اما اگر نه، ما گفتیم العلم بالقواعد الممحده، قواعدی که علما قبلا تدوین کردن، دیگه علم اصول محدود میشه به همون چیزایی که قبلا علما تدوین کردن، دیگه شما الان نمیتونید چیزیش اضافه کنید، هر چی که از قبل علما تدوین کرده بودن اون علم اصوله. اما مسئله جدیدی که شما برخورد بکنید دیگه نمیتونید بگید این اصولی هست یا نیست. فقط کافیه بگید آقا این جدا اون مسائل نیست، پس اصولی نیست. این خیلی غلطه، باب رو اصلا میبنده، باب تر این مسائل جدید رو هم میبنده. میخوام بگم به لحاظ کارکردی و کاربردی هم این اشکال وارد کارتاشون متعرض نشده. و لحاظا قد تحذف کلمه تمهید، گاهی اوقات کلمه تمهید هست میشه و یقال انه یعنی علم اصول، العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، علم به قواعدی که در طریق استنباط قرار میگیرن. خب این از جهت خیلی خوب شد، خیلی بهتر شد. چرا؟ چون باب رو باز کرد، میگه آقا کلی شد، هر قاعده که در طریق استنباط قرار بگیره این ما میتونیم ازش استفاده بکنیم برای هر مسئله به عنوان قاعده اصولی، قاعده اصول تلقیش بکنیم. اشکالی که داره این هستش که این مانع اغیار نیست، مانع اغیار نیست. تعریف قبلی جامع اطراف نبود، جامع افراد نبود، این مانع اغیار نیست. اغیارش خودمات همون معنای کلمه سعید و امثال ذلك میفرمایند ولکن یبقا هناک اعتراض اهم، یه اعتراض مهمتری باقی مونه و هو انه یعنی این تعریف لا یحقق ضابط المطلوب، این اون ضابطه مطلوب رو برای ما باید محقق نمیکنه. چرا؟ لان مسائل اللغه که ظهور کلمه سعید، مسائلی که در علم لغت مطرحه همانند ظهور کلمه سعید که عرض کنیم یا مطلق وجه العرض باشد یا تراب خالص باشد، تقع فی طریق الاستنباط ایضا، اینها هم در طریق استنباط قرار میگیرن. در اینی که در طریق استنباط قرار میگیره اما اصولی نیست. هیچ کس نگفته معنای کلمه سعید اصولی. اگر میخواد اینطور باشه شما باید لغتنامه های زبان عربی هم میآورید جزء کتب اصولی قرار میدادید. بله، ولهذا کان الاولا تعریف علم الاصول به انه، علم اصول اینطور تعریف کنیم، العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط، علم به عنصرهای مشترک در عملیات استنباط، در فرایند استنباط، و نقصد بالاشتراک صلاحیت العنصر للدخول فی استنباط حکم ای مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حکمها. منظور ما از اشتراک یعنی صلاحیت اون عنصر و قاعده است برای اینکه داخل شود در استنباط و به دست آوردن حکم هر موردی از مواردی که فقیه متصدی استنباط حکم آن می شود. مثل چه چیزی؟ مثل ظهور صیغه امر در وجود، فانه قابل لان یستنبط یا یستنبط منه، یستنبط بگیم میشه فقیه استنباط کنند، فانه قابل لان یستنبط منه وجوب الصلاه او وجوب الصوم و هكذا. برای اینکه این قاعده یعنی ظهور امر در وجود یه قاعده است که این ویژگی رو در این قابلیت رو دارد که فقیه از او استنباط بکنند وجوب صلات یا وجوب صوم را و موارد دیگر را. در زبان عربی به خلاف فارسی چه بسا شما به خلاف فارسیش بودا، در زبان عربی اصل این است که فعل رو شما معلوم بخوانید. گرچه ما عادت کردیم هی مجهول بخوانیم و مجهول بنا میکنیم، مثلا اینجا برامون آسان‌تر بگیم لعی و سنبت منه تا از آن استنباط شود، اما عرب ها به این سمت گرایش ندارن. خود عرب ها در خواندنشون معمولا معلوم میخوانن، مگر اینکه حالا نشود دیگه، نه اصلا مشهور باشد دیگه، اگر حتی الامکان معلوم میخوانن. قابل لان یستنبط منه وجوب الصلاه او وجوب الصوم و هكذا، اینها قابلیت دارن که فقیه از اونها استنباط بکنه وجوب نماز یا وجوب روزه یا چیز دیگه. و به هاذا یعنی با همین قید اشتراکی که ما آوردیم، به وسیله همین قید اشتراکی آوردیم، به خاطر همین قید اشتراکی که ما اضافه کردیم گفتیم العناصر المشترکه، تخرج امثال و مسئله ظهور کلمه سعید عن علم الاصول. به این وسیله است که امثال مسئله ظهور کلمه سعید از علم اصول خارج میشن. چرا؟ چون مشترک نیستن، چون کلیت ندارن، چون به درد همه جا نمیخورن، فقط در یک مسئله خاص کاربرد دارن. لانها عنصر خاص لا یصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة السعيد، برای اینکه عنصر خاصی است که صلاحیت ندارد برای اینکه داخل شود در استنباط حکمی که تعلق نداشته باشد به ماده سعید. بله،
نه
نه آقا جان، ما که میگیم ظهور صیغه امر در وجوب، نه در یکایک مسائل فقهیه این کاربردش باشه، نه، اما این کلیت رو داره، اختصاص باب صلات نداره، تو صوم هم هست، تو صوم هست، تو جهاد هم هست، تو امر نهی از منکر هم هست، تو زیات هم هست، تو قصاص هم هست، جای دیگه هم هست، یا لااقل بخشای زیادی از فقه حضور داره، همین مقدار برای کلیت کافی. نه، مراد ایشون همین از اشتراک، نه همین کلیت، همان که فرمودن و نقصد بالاشتراک صلاحیت العنصر، نه فعلیت اشتراکش، صلاحیتش کافیه. اگر شما هستونی فعلیان، یعنی فعلا باید مشترک باشن، یا خواست نه فعلا مشترک نیست اما صلاحیتشو داره، یعنی چی؟ یعنی قاعده کلیت، ولی اون که حالا فعلا هم هنوز مثلا کاربرد زیاد نشده یا ما زیاد پیدا نکردیم. بله، فلذا از همین جا بازی مطلب مطرح میشه. گاهی برخی از قواعد ممکنه شما بتوانید به اصول اضافه کنید، در حال حاضر و در فقه موجود خیلی تکرار نشده، اما این قاعده صلاحیت تکرار رو داره، صلاحیت اشتراک و صلاحیت کلیت رو، حالت کلیت رو داره، ولی که فعلا در این مسئله استفاده شده. بله، مثال هم دارد. بله، حالا این یک نوع تعبیر هست که ما بگوییم اساساً قید اشتراک یا کلیت، این اشراب شده از در خود کلمه قاعده، یعنی اساساً خود کلمه قاعده خودش به خودی خود این مشتمل بر معنای اشتراک کلیت هم هست. اگر ما اینطور گفتیم این میشه قید توضیحی، میشه قید توضیحی، اما اگر ما این رو نپذیرفتیم که ظاهرا یه دین نپذیرفتن، این میشه قید احترازی، میشه قید احترازی. نه، تعریف اولی مشکلش اون الممحدش بود. نه، خب ممحدش رو کام کنیم، ممحدش لاغل تعریف دوم درست میشه، العلم بالقواعد التي تقوى في طريق الاستنباط، اون درست میشه. بس، خیلی خوب، موضوع علم الازم، وقتی اون تمامه، موضوع علم الاصول و فائدته. اگر قاعده‌ای در مقام استنباط و حکم شرعی کاربرد داشته باشد، یک. دو، این قاعده یه قاعده جزئیه در مورد خاصی نباشد، فرض کلیت داشته باشه، حالت اشتراک، صلاحیت اشتراک داشته باشد در ابواب مختلف فقه، ما به این میگیم قاعده اصولی. ببینید عملا اینطور اتفاق میفته، اما این یه قانون نانوشته است، نمیشه اینطوری گفت. مثلا میگه آه هر چیزی که جای دیگه خیلی بحث نکردن، خیلی همچنین ژله‌ای و متزلزل میشه، یکی میگه آه نه خیلی بحث کردی، نه خیلی بحث نکردن، یعنی اصلا نمیشه کنار آمد. حالا من کسی که کتابی نوشته یه علم دیگه خیلی بحث کرد، یا آقای بودن چیز الانصور خیلی بحث کرد دیگه، فقط میکنی، یعنی با مشکل بگه بخواییم اینطوری نگاه کنیم موضوع، با مشکل مواجه میشیم. حق این است که بگوییم که یه مقداری مسامحه در تعریف وجود داره، تا یه حدی از مسامحه رو باید بپذیریم، اونقدر ضابطه دقیق 100% قسم از عباس شما بخوری نمیشه اونطوری اشاره کرد. خدا خدا رحمت کنه آخوند خراسانی، ایشون حق داشت، ایشون آخوند خراسانی هر جا بس تعریف مطرح میشه بگه این تعاریف تعاریف حد و رسم اینا نیستش، از منظر اینکه که شرح الاسیه مشکل نداریم، رد میشه از مطلب. حالا بگذارم ایشون اینو میگه بعد بیان اشکال هم میکنه. در تقدیر مراد این هستش که حق این هستش که گاهی اوقات یک کمی مسامحه رو باید تو این تعاریف داشته باشه. ضابط موضوع، یعنی ضابط عینی، ضابط واقعی، ضابط خارجی، ضابط کاربردی. بله، که به ما نشون بده که ما می توانیم قاعده رو قاعده اصولی بنامیم یا نه. دقت می‌کنی چه عرض می‌کنم؟ می‌تونیم ببینیم اصولی یا نمی‌تونیم ببینیم اصولی. اینو بخواد. مثلا در مسائل جدید، در مسائل ببین من مسئله تازه‌ای روبرو شدم. آیا می‌تونم بگم این اصولیه یا نمی‌تونم بگم اصولیه؟ خب موضوع علم الاصول و فائدته. یکی از بحث‌هایی که مطرحه که من سر بحثو میگم و توضیح بیشتر رو می‌ذاریم برای ساعت بعدی هم داریم امروز. اصلا خواستیم که حالا طبق اون چیز من گفتن دیگه ما باید 5 تمام بکنیم ها، نه باید تمام بکنیم. درست میشه ها، خیلی حالا فرفت کلن تمام بفرمید تو بچه تو بشه. من فقط اشاره بکنم بعد توضیحشو زنگ بعد ساعت بعد عرض بکنم، فقط سریع تر اگه برگردن که برسیم که لاغر خود عبارت تطریق کنم. ببینید یکی از بحث هایی که مطرح میشه این است که آیا لابد لکل علم من موضوع ام لا، آیا هر علمی باید موضوع داشته باشد یا نه. پیش از این که به این سوال بخوایم پاسخ بدیم، اساسا بسیاریم که الموضوع ما هو، موضوع چیه؟ موضوع علم آن چیزی است که در علم و در مسائل علم از عوارض ذاتی آن بحث میکنن. این تعریفش از همه شما حفظ باشید که موضوع علم عبارت است از ما یبحث فیه، فیه یعنی فی العلم، عن عوارضهی از ذاتیه. این میشه موضوع علم. پس موضوع علم آن چیزیست که در علم از عوارض ذاتی آن بحث میکنن. در حقیقت مسائل علم همگی حول و حوش موضوع شکل میگیره. فرض بفرمایید شما در علم نحو بحث میکنید و سر این که الفاعلو مرفوعون، المفعولو منصوبون، مضافون الهی مثلا از مثلتون که مجرور است فلان، که تمام اینها کلمه هستن، فاعل کلمه است، مفعول کلمه است، مضافون الهی کلمه است. پس موضوع علم نحو میشود کلمه. کلمه شما در علم نحو از کلمه سخن میگید. در حقیقت کل علم نحو مسائلش البته عبارت است از عوارض ذاتیه کلمه. میگید موضوع علم نحو عبارت است از الکلمة العربیه من حیث الاعراب والبناء. میشه موضوع علم نحو کلمه عربی رو از حیث اعراب و بنا بررسی میکنید، این میشه موضوع علم نحو. خب این پس پرسش نخست، پس موضوع چیه؟ موضوع اینه. اما پرسش دوم که من اول مطرح کردم که در واقع پرسش دوم میشه است که آیا لابد در لکل علم من موضوع، آیا هر علم من موضوع داشته باشن؟ به بیان دقیق تر، لابد در لکل علم من موضوع واحد، آیا هر علم من موضوع واحد داشته باشن یا نه؟ برخی از دانشمندان معتقدن بله لابد در لکل علم من موضوع واحد، همچنان که در اینجا بودش، یعنی علم نحو موضوع واحد داشت، همین کلمه عربی. شما در سراسر علم نحو که بروید با همین کلمه عربی مواجهید، همش دارد از کلمه عربی بحث میشه، از عوارض این بحث میشه. فرض بفرمید خود فلسفه اولا موضوعش وجوده، موجود ما انه موجود یا وجود، وجود مطلق. موضوع فلسفه اولا وجود مطلق هستی شناسی دیگه، هستی وجود، این میشه موضوع. در تمام فلسفه
فلسفه که شما بروید همش حول و حوش هستی و وجود دارن صحبت میکنن، از اول جاتون بحث میکنن. بعد میگن بله لابد به کل علم موضوع واحد، هر علم موضوع واحد بشه باشد. بعضی ها گفتن نه خیر، چنین چیزی لازم نیست. حالا ادامه بحث و اینکه تفسیرش و بحث اصول به ماند برای جلسه آینده. سوال خط فرمایید.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این کتاب چی نوشته؟